زنده‌گی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. به گفته حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده های جانباختگان پرواز اوکراینی، 4 کشور اوکراین، بریتانیا، سوئد و کانادا که شهروندانشان در سرنگونی این پرواز جان باختند، روز چهارشنبه در یک یادداشت رسمی از حکومت ایران خواستند تا هر چه زودتر درباره حل اختلاف های موجود در این پرونده در دیوان کیفری بین المللی لاهه همکاری کند. در همین زمینه با حامد اسماعیلیون گفتگو کردم و از او درباره آخرین تحولات این پرونده پرسیدم.
بالاخره بعد از تقریبا 3 سال، 4 کشور اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد به طور رسمی یادداشت دیپلماتیکی به جمهوری اسلامی فرستادند که طبق این یادداشت که بر اساس کنوانسیون 1971 مونترال تنظیم شده، شلیک عمدی و غیرقانونی به پرواز PS752 مطرحه. در آینده جمهوری اسلامی 6 ماه فرصت داره که نسبت به حل اختلاف در دادگاه لاهه، در دیوان بین‌المللی دادگستری اقدام بکنه. پیش‌بینی من و دیگران اینه که جمهوری اسلامی نخواهد توانست این کارو بکنه و ممکن است رد بکنه. اگر که رد بکنه که خانم در واقع دولت‌ها میتونن بلافاصله شکایت رو در دادگاه لاهه ثبت بکنن و دادگاه لاهه به دولت‌ها وقت دادگاه بده.
آقای اسماعیلیون، یه دادگاهی هم چند روز گذشته در تهران برگزار شد که با انتقادهای بسیاری از سوی خانواده‌های قربانیان این پرواز روبرو شد. چقدر اتفاقی که قرار هست رخ بده و پرونده این پرواز از سوی این 4 کشور به دیوان بین‌المللی لاهه بره تأثیر خواهد گذاشت روی حکم دادگاه تهران؟
هر چیزی که دارن در تهران انجام میدن، در واقع من حس میکنم که با اطلاع بر این بوده که 4 دولت چه میخواهن بکنن، کاری که میخواستن در ایران بکنن، ترسشون از رفتن به دادگاه لاهه بوده و میخواستن از این کار جلوگیری بکنن. ولی خب خانواده ها به شدت مقاومت کردن، الان هم جلساتش عقب افتاده. چیزی که مهمه، خانواده ها اعتقادی نداشتن به دادگاه و در واقع به عدالت در جمهوری اسلامی. امروز هم در نامه وزیر خارجه این دادگاه رو ایشون نمایشی دونسته و اون رو محکوم کرده و اصولا اگر که دادگاهی هم میخواستن در ایران تشکیل بدن، باید 4 کشور متضرر رو مطلع میکردن. هر دفعه یکی رو مطلع کردن ظاهرا و اونا هم نپذیرفتن در دادگاه شرکت کنن. یک دادگاه نمایشی است، عدالتی در اونجا وجود نداره و امیدواریم که در دادگاه‌های بین‌المللی و امیدواریم در آینده ایران آزاد یک دادگاه منصفانه سرنگون کردن این پرواز رو به درستی بررسی کنه.
آقای اسماعیلیون، آیا خواسته های کامل خانواده های قربانیان در این دادخواستی که این 4 کشور به دیوان بین‌المللی لاهه ارسال کردن گنجانده شده؟ در صورت برگزاری دادگاه آیا نمایندگان خانواده ها یا وکلاشون در این دادگاه حضور خواهند داشت؟
اگر دادگاه در آینده تشکیل بشه، ما شانس این رو خواهیم داشت که در دادگاه حضور پیدا بکنیم. فقط مسئله اینه که خب ایدئال نیست اون چیزی که ما بر مبنای جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی طلب می‌کردیم، ولی اینکه کنوانسیون مونترال بر مسائل جنایی دلالت داره و بر مسئولیت جنایی جنایتکاران و همه کسانی رو که نقشی داشتن در سرنگون کردن عمدی این پرواز در اون مورد هدف قرار میده، به نظر من بسیار مهمه. این روند طولانی است، ولی امیدواریم که در حالی که این روند داره انجام میشه، یک نقشه راهی جلوی خانواده ها هست، سرنگون کردن جمهوری اسلامی هم بتونه اتفاق بیفته و اون دادگاه آزاد رو ما زودتر از این دادگاه بین‌المللی بتونیم ببینیم.
گفتگویی بود با حامد اسماعیلیون، سخنگوی خانواده های جانباختگان پرواز اوکراینی در کانادا. اما حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران که به مسقط سفر کرده، از عمان به عنوان یکی از میانجی‌های اصلی توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی نام برد و گفت که این کشور در ماه‌های گذشته نیز تلاش‌های جدی در این ارتباط برقرار کرده است. این اظهارات در حالی است که شرکای اروپایی برجام و آمریکا میگویند که طرفین چند ماه پیش برای رسیدن به احیای برجام بسیار نزدیک بودند، اما تهران با ارائه ناگهانی پیش‌شرط‌های غیر قابل قبول باعث عدم دستیابی به توافق هسته‌ای شده است. در همین زمینه ارزیابی رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در اسکاتلند را جویا شدم.
با باید منتظر بود. هنوز از جانب مسئولین جمهوری اسلامی اطلاع روشنی داده نشده، فقط کلن گفتن که در کنار بحران‌های منطقه‌ای مسئله مذاکرات هسته‌ای و احیای برجام رو هم گنجوندن. البته شاید بشه از لابلای حرفای سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس حرفای بیشتری درآورد که این هم باز تلاشی بوده برای اینکه مسئولیت به اینجا کشیده شدن مذاکرات برای احیای برجام رو به گردن آمریکایی‌ها بندازن. تقاضای این که این تحریم‌های لغو شده به صورت موثری احیا بشه، وضعیت گذشته‌اش و برداشته بشه. ولی به نظر میرسه که جمهوری اسلامی تلاش میکنه نقش گذشته عمان رو برای واسطه بودن یا واسطه شدن بین ایران و آمریکا تجدید بکنه و این با موافقت عمان بوده البته و همینطور شاید موافقت تلویحی و ضمنی آمریکایی‌ها. این نشون میده که یک امید کمی هنوز دولت آمریکا به احیای برجام داره. ولی واقعا باید پرسید که در صورتی که حتی این تلاش‌ها به نتیجه برسه که من باور ندارم به نتیجه میرسه، آیا تضادی برخلاف گفته‌ها و اظهارات آقای مالی بین اولویت‌های سیاست خارجی اینجا دیده نمیشه؟ از یک سو آمریکا اعلام میکنه که برجام دیگه در مرکز توجه سیاست خارجی آمریکا قرار نداره، و یا اینکه این مذاکرات رو همچنان تعقیب میکنه که میدونه نتیجه احیای برجام پرداختن جایزه به جمهوری اسلامی است و این جایزه جایزه مالی است و این جایزه مالی میتونه صرف تولید پهپادهای بیشتر یا خرید ابزار کشتار جمعی و یا اینکه سرکوب مردم ایران بشه و اینها در تضاده.
آقای تقی‌زاده، الان موضوع گفتگوهای احیای برجام در این چند روز گذشته در حالی دوباره داره داغ میشه که ایران هنوز پاسخی به سوالات آژانس نداده و اختلافات باقی است و سوی دیگر هم اعتراضات مردمی در ایران در جریان هست، همونطور که خودتون هم اشاره کردید. آیا حالا میشه این احتمال رو هم داد که یک نرمش قهرمانانه دیگری از سوی جمهوری اسلامی در میان هست، یا اینکه به نوعی مانوریست برای خریدن وقت؟
تصور میکنم جمهوری اسلامی نمیتونه در وضعیتی که هنوز خیزش سراسری مردم ادامه داره به شکل‌های مختلف و با افتخیزهایی تن به مذاکراتی بده که تعطیل برنامه‌های اتمیش میتونه نتیجه اون باشه. این رو به عنوان مذاکره از موضع ضعف میتونن مسئولین جمهوری اسلامی تلقی بکنن. بنابراین ترجیح میدن شاید این وضعیت ادامه پیدا بکنه یا حداقل داخل مذاکره بشن ولی مذاکرات رو مثل گذشته به نتیجه نرسونن. جمهوری اسلامی الان ظرفیت ساختن چند بمب اتمی رو حداقل از لحاظ تامین مواد خام مورد نیازش فراهم کرده و بسیار سخت خواهد بود برای جمهوری اسلامی از این بازی به سهولت دست بکشه. ولی البته خطرهایی هم متوجه حکومت هست. من جمله شما میدونید که از روز سه‌شنبه دومین دور مانورهای نیروی هوایی آمریکا و اسرائیل بر فراز مدیترانه آغاز شده. هم وزیر دفاع اسرائیل و هم رئیس ستاد نیروهای مسلح اسرائیل که تازه از واشنگتن برگشته به آمادگی ارتش اسرائیل برای مبادرت به حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی و تاسیسات اتمی و موشکی صحبت میکنه و اینها میتونه فشار باشه علیه جمهوری اسلامی و یک فشار داخلی دیگه. جمهوری اسلامی میخواد اون رو کاهش بده. مسئله وضعیت معیشتی داخلی مردمه. میبینیم که دلار هر روز در بازار تهران یک رکورد تازه میزنه و این تازگی نداره، از هفته پیش آغاز شده و ادامه پیدا کرده و این وضع میتونه بحران اقتصادی ایران رو حتی شدیدتر از وضع کنونی بکنه. به این دلایلی که شاید یک در باغ سبزی رو جمهوری اسلامی برای شروع مذاکره میخواد نشون بده و این رو در پیامی که شاید به عنوان دعوت رسمی از پادشاه عمان کردن آقای طارق تو اون گنجونده یا حتی نگنجونده، ولی در حاشیه صحبتایی که روز چهارشنبه امروز آقای عبداللهیان با پادشاه عمان داشته این مذاکرات رو با اونها مطرح کرده و این مذاکرات یقینا به گوش آمریکایی ها میرسه. و اگر ببینیم نقطه شروعی پیدا میشه در وین برای دنبال کردن گفتگوها، شاید امیدوار باشیم که این مذاکرات داغر به صورت روبرو دوباره سر میگیره. ولی من امیدوار نیستم که حتی در صورت شروع مذاکرات باید نتیجه لمسی از اون انتظار داشت.
آقای تقی‌زاده، با توجه به اتفاقاتی که در روزهای اخیر در ارتباط با روابط ایران و چین رخ داد از یک سو و از طرف دیگر نزدیکی بیش از پیش ایران و روسیه در خصوص جنگ اوکراین صورت گرفته، الان در صورت انجام گفتگوهای احتمالی احیای برجام از نظر شما نگاه این دو کشور به گفتگوهای هسته‌ای چطور خواهد بود؟
خیلی ها تصور میکنه میکنن که چین و روسیه متحد راهبردی همدیگه هستن و باید در تمام موارد سیاست خارجی با هم یکسو فکر بکنن و یکسان فکر بکنن. ولی تصور من این است که بخصوص این وضعیت در حالت کنونی جنگ اوکراین شکل گرفته، روس‌ها همچنان تشنج در مناسبات جمهوری اسلامی ایران و آمریکا را طلب میکنن، در حالی که چین از برداشته شدن تحریم ها علیه ایران استقبال بیشتری خواهد کرد و این میتونه نتیجه مذاکرات اتمی باشه. اونها ایران رو به عنوان مشتری که میتونه نفت ارزون بهشون بفروشه همچنان در کیسه خودشون دارن و برداشتن تحریم ها مقدار زیادی کمک میکنه به عادی تر شدن وضعیت حتی امنیتی در منطقه‌ای که ایران قرار داره. بنابراین این دوتا شاید در مورد احیای برجام نقطه نظرهاشون حالا در عمل تفاوت کرده.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین الملل در اسکاتلند بود. اما 5 سال پیش در چنین روزی اعتراض‌های خونین دی ماه 1396 در ایران آغاز شد که بیش از 160 شهر رو در بر گرفت و به کشته شدن بیش از 50 شهروند معترض توسط نیروهای امنیتی انجامید. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران اعتراضات دی ماه 96 که بزرگترین خیزش اعتراضی شهروندان ایرانی بعد از اعتراضات سال 88 بود، سرآغاز و الهام بخش اعتراضات گسترده‌ای بعدی در سالهای 98، 99 و 1401 در ایران شد. در همین زمینه با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس گفتگو کردم و از او درباره اهمیت اعتراضات دی ماه 96 پرسیدم.
اعتراضات 96 به اعتقاد من از یه جهت اعتراضات مهمی بود، چون که بعد از انتخابات ریاست جمهوری دور دوم روحانی اتفاق افتاد، یه نوع سرخوردگی مردم از وعده‌های داده شده بود. از یک طرف افقی که اینها احساس کردن به اعتقاد من بدون آیندگی بود و این در تشدید اعتراض‌های خیابانی در ایران به نظر من نقش مهمی داشت. متاسفانه بعضی گروه‌های سیاسی اومدن صرفاً تاکید کردن که این اعتراضات از مشهد رخ داده، نقش علم الهدا هستش. خب این مسئله حتی اگر یک بخش از واقعیت باشه نمیتواند کل واقعیت رو ترسیم بکنه. به اعتقاد من ما به خاطر اون رشد عرصه عمومی یک بروز و ظهوری از نادیده شدگان رو در سطح جامعه داشتیم. شهرهایی که بعضن محل اعتراضم بودن شهرهایی بودن که هم در انتخابات ها شرکت مؤثر داشتن، از دولت روحانی هم عمدتاً حمایت کرده بودن و هم اینکه از مسئله فقر و نابرابری و کمبود امکانات و اون مسئله تحقیر و تبعیض رنج بیشتر می بردن. من اعتراضات رو به ظهور و بروز نادیده شدگان در ایران و تقویت جنبش های اجتماعی از این سنخ در ایران می دونم که ما می بینیم که تا امروز هم این نوع اعتراض ها تداوم داشته و یک شکل جدیدی به اعتراض در ایران داده هم.
آقای نجفی، در اعتراضات 96 ماهیت و نحوه اطلاع رسانی از طریق شبکه های اجتماعی شکل دیگری پیدا کرد به رغم تمام فیلترینگ ها و مسدودسازی های فضای مجازی. ورود شهروند روزنامه نگاران هم به این عرصه به نوعی متفاوت بود. به نظر شما دستاوردهای شبکه های اجتماعی و نقش آفرینی او تا به الان و حتی در اعتراضات جاری رو چطور میبینید؟
بنیان این شهروند خبرنگار یا اون مشارکت شهروندان در انتشار و تحلیل اطلاعات و اخبار از سال 88 گذاشته شد به خاطر رشد عرصه عمومی ایران. عرصه عمومی ایران به خاطر رشد شبکه‌های اجتماعی گسترده‌تر شدن، شهروندان می توانستن هم حرف بزنن، یعنی انحصار حرف از روزنامه‌نگاران، سیاستمداران، دولت مردان خارج شد و ما کم کم میبینیم که در طی سالهای آینده این بیان عمومی مشکلات افزایش پیدا کرده. در سالهای 90 ما شاهد رشد بیشتر اینترنت هم بودیم، شاهد حضور مردم تو عرصه عمومی بودیم. این به خاطر که روابط افقی شده، یعنی روابط به جای اینکه عمودی باشد و انحصار حرف در اختیار روزنامه‌نگاران حرفه‌ای باشد یا سیاستمداران، دولتمداران باشد، این شهروندان بودند که میتوانستن خودشان را نمایش بدن، رویت پذیر کنن، اعتراض بکنن. در 96 خب به خاطر یک سری مسائل رشد موبایل و ظهور شبکه‌های جدید مثل تلگرام ما دیدیم که چگونه این تأثیری داشت تکنولوژی‌های نوین بر رشد اعتراضات و از 96 به بعد این روند تشدید شده و ما با یک عرصه عمومی خیلی متکثرتر با نقش آفرینی بیشتر شهروندان مواجه هستیم، با یک ایران بسیار شبکه‌ای‌تر مواجه هستیم. این تحولات خود به خود بر شکل اعتراض‌ها در ایران هم تأثیر گذاشته و شهروندانی که امروز دیده شدن و موقعی که دیده میشوند حق خودشون رو به عنوان یک شهروند صاحب حق از حاکمیت مطالبه میکنن.
آقای نجفی، در روزهای اخیر شماری از مقامات حکومتی در ایران مدعی شدند که اعتراضات مردمی رو به اتمام هست یا پایان یافته. آیا وقتی مطالبه حداقلی مردم معترض پاسخ داده نشده، چطور میشه این اعتراضات رو تمام شده تلقی کرد؟
این حرف مقامات جمهوری اسلامی یا به خاطر حالا جهالت یا عدم شناختشون هستش، یا اینکه واقعا خودشون رو به یک راه دیگه زدن. سال 88 هم اینا میگفتن میکروب ها رو ما از بین بردیم، بعد ما در سالهای حالا 96-98 حالا قبل از اون باز اعتراضهای بوده، مثلا بحث اعتراضها در تمآبی در خوزستان بوده، بحث محیط زیست در اصفهان بوده، مسئله خوش شدن زاینده رود بوده، اعتراضات در آبادان رو داشتیم. ببینید موقعی که مقامات یک کشور متوجه نیستن که این اعتراضها داره بازه زمانیشون کمتر میشه، یه چند سالی هم به خاطر کرونا بود که کمتر اعتراض شد، موقعی که متوجه نیستن که این بازه زمانی اعتراضها داره کمتر میشه، یعنی صورت مسئله رو هنوز درک نکردن یا نمیخوان درک بکنن. جامعه ایران جامعه جنبشی اعتراضی شده، چون که مسائل عمومی حل نشده به وفور در جامعه یاب میشه و این اتفاقا داره به نوعی همگرایی های طبقاتی هم ایجاد میکنه. الان طبقه متوسطی که الان به شدت ضعیف شده، از یک طرف نادیده شدگان و تحقیر شدگانی که الان دیده شدن، موقعی که اینها به نوعی همگرایی برسن، اون موقع وضعیت داره جمهوری اسلامی بسیار خطرناکتر هم خواهد شد. اینا اعتراض ها رو سرکوب میکنن، اینا لاپوشانی و پوشش بر مسئله حادی میگذارن که به خاطر عدم پاسخگوی نهاد قدرت مدام داره پیچیده تر میشه و یک جای حاکمیت جمهوری اسلامی احتمال گیر افتادنش هست، به معنی که ما نه تنها شاهد خاموشی اعتراضات نیستیم، بلکه به هر بهانه‌ای در هر برهه‌ای با اشکال جدیدش مواجه هستیم. و آنچه که مقامات جمهوری اسلامی نمیفهمن اینه که این اعتراضات داره صورت گسترده لایلایه فراطبقاتی تر میشود و این خطریه که دیکتاتوری ها به صورت عام و به صورت خاص دیکتاتوری مذهبی دینی که ما شاهد هستیم متوجه اون نیستن و موقعی متوجه این خطر بزرگ میشن که خیلی دیر شده.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس. اما در تمام سالهای استقرار جمهوری اسلامی در ایران، گزارش‌های متعددی از تعرض و تجاوز به زندانیان به ویژه زنان منتشر شده. در چند سال اخیر هم شماری از فعالان مدنی زن از جمله نیلوفر بیانی هنگامه شهیدی سفیده قلیان و آتنا دائمی از تهدید شدن به تجاوز توسط بازجویان در زندان‌ها خبر دادند. جزئیات بیشتر از همکارم الهه روانشاد.
به رغم فراوانی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که تعرض جنسی ماموران به زنان معترض را نشان می‌دهد و همچنین با وجود گزارش‌ها از تجاوز و تعرض در زندان‌ها، اما برخی نهادها و افراد وابسته به حکومت آن را تکذیب کردند. از جمله انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان، چندی پیش این خبر را به رسانه‌های معاند نسبت داد و گفت که ابداً صحت ندارند. ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی که به قوه قضاییه وابسته است، روز سه‌شنبه مدعی شد که کاظم غریب‌آبادی رئیس این ستاد از زندان زنان قرچک بازدید کرده و مطلب یا شکایتی در مورد آزار جنسی به وسیله زنان بازداشت شده مطرح نشده است که پیگیری شود. اما به رغم این کارها، مولوی عبدالحمید رهبر اهل سنت زاهدان همزمان روز سه‌شنبه در توییتی نوشت: چه کسی فکر می‌کرد در نظامی که علما در رأس آن هستند و عنوان جمهوری اسلامی دارد، به جای شنیدن صدای معترضان با آنها رفتارهایی مثل قتل، اعدام، تجاوز جنسی و شکنجه‌های سنگین صورت خواهد گرفت؟ مولوی عبدالحمید پرسیده: این جنایات چه جوابی در پیشگاه خدا دارند؟ حسن فرشتیان، حقوقدان و دینپژوه ساکن فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا به این پرسش پاسخ می‌دهد:
به نظر میرسه سوال مهمتر اینه که اصلا آیا اینها به خداوند باور دارن؟ به روز جزا ایمان دارن؟ آقای خمینی انگامی که به قدرت رسید از همون ابتدا اعلام کرد که حکومت اسلامی میتواند احکام اسلام رو تعطیل بکنه. یعنی اصلا احکام اسلام اینجا اهمیتی نداره. دیگه اون الگو و مدل و اسوه نه پیامبر اسلام بلکه ماکیاول اینجا و کتاب مقدس نه قرآن و تعالیم پیامبر و تعالیم اسلام بلکه کتاب مقدس همون شهریار ماکیاول میشه. یعنی دقیقاً دارن همون دستورات رو مو به مو اعمال میکنند و هیچ ربطی به اسلام و قرآن و عدالت اسلامی و روز جزا نداره.
نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی روز 13 آذر ماه در نامه‌ای از زندان به جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران تعرض جنسی به زنان زندانی را تایید کرد و آن را ابزار جمهوری اسلامی برای سرکوب زنان معترض دانسته و نوشت که خود آن را تجربه کرده است. نرگس محمدی افزوده که این روزها در جریان روایات زنان زندانی از تداوم وحشیانه این ماجرا قرار گرفته است. او در ادامه می نویسد که از سال 1389 تا 1398 در زندان اوین و زندان زنجان شاهد روایات متعدد و هولناکی از زنان زندانی بوده که مورد تعرض، تجاوز و هتک حرمت قرار گرفتند و از جاوید رحمان خواستار تحقیق در این باره شده است. سازمان زندان‌ها زیر مجموعه قوه قضاییه در همان زمان واکنش نشان داد و با انتشار اطلاعیه‌ای گزارش‌ها در این باره را تکذیب کرد. فروغ کنعانی، پژوهشگر علوم اجتماعی در آلمان در گفتگو با رادیو فردا:
در مورد ارتکاب جرایم جنسی مثل لمس کردن، مثل تعرضات یا تجاوزات شکی نداریم، به یک دلیل ساده. در علوم اجتماعی وقتی تعداد داده‌ها یا یک گزارش بیشتر از یک حدی بشه، تکثرش زیاد باشه، گستردگی اجتماعیش هم مشابه باشه، با در نظر گرفتن تشابه میان روایت‌ها که به صورت جداگونه از منابع مختلف جمع‌آوری شدن، می‌تونیم مطمئن باشیم که این واقعیه و اتفاق افتاده. این تنها عامل تعیین کننده است برای حقانیت یک مطلبی در علوم اجتماعی. در نظر بگیرید در فضای اجتماعی ایران معمولا مسائل جنسی به سختی روایت میشه و اگر اینجا روایت شده، شکی وجود نداره که تعارضات جنسی در مواجهه ماموران جمهوری اسلامی با معترضین به خصوص زنان صورت گرفته. به یک دلیل ساده، تعدد گزارشات بسیار بالا بوده، پراکنش اجتماعی بسیار زیاد بوده، در فرهنگ‌ها و شهرستان‌های این گزارشات صورت گرفته که معمولاً به صورت عام و به صورت عمومی به علت حالا مسائل فرهنگی در مورد مسائل جنسی به خصوص تجاوز و تعرض صحبت نمیشه، اما حتی اونجا هم ما گزارش داشتیم. ببینید اینکه جمهوری اسلامی این قضیه رو انکار میکنه اصلاً تأثیری در واقعیت نداره. این تجاوزات قطعاً صورت گرفته، این تعرضات واقعیه و خب ما میدونیم جمهوری اسلامی ید طولا در انکار جنایتایی که میکنه داره.
نیویورک تایمز روز 26 آذر ماه در گزارشی از استفاده سازمان یافته ماموران امنیتی جمهوری اسلامی از تجاوز به عنوان حربه‌ای برای تحمیل عفاف و ساکت کردن زنان معترض خبر داده بود، به این ترتیب که به جرم عدم رعایت حجاب اجباری بازداشت می‌شوند و مورد تجاوز قرار می‌گیرند تا به حفظ حجاب تمکین کنند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو می‌شنیدید. اما محمد رضا فاضل معاون اجرایی سد چمشیر گچساران روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از دریافت مجوز برای آبگیری این سد ابراز اطمینان کرد. در هفته‌های اخیر بحث‌های زیادی در مورد پیامدهای آبگیری این سد و تأثیرش بر روی محوطه باستانی و مسائل زیست‌محیطی مطرح شده است. در همین زمینه ارزیابی نیکاهنگ کوسر روزنامه‌نگار و کارشناس محیط زیست در واشنگتن را جویا شدیم.
بر اساس مطالعاتی که در طی سالهای اخیر انجام گرفته، 143 محوطه باستانی در محدوده مخزن سد چمشیر قرار داره و خیلی از اینها مطالعه نشدن و مطالعه دقیقی هم اجازه داده نشده که صورت بگیره و یا کارشناسانی که متخصص بودن رو گذاشتن کنار و افرادی فاقد تخصص رو اومدن قرار دادن برای اینکه مطالعات رو پایان بدن. داستان مهمتر این هست که بسیاری از سدهایی که در طول چند دهه اخیر ساخته شده اند به عبارتی گورستان اسناد و اشیاء و تاریخ کشورمون شدن و این مسئله در سدهای مختلفی که در کشورمون ساخته شده وجود داشته. سد سیوند یک نمونش هست، سد کارونسه یک نمونه هست، الان هم سد چمشیر. اما مسائل دیگری که هول و هوش سد چمشیر وجود داره، بحث مسئله محیط زیستی اون هم هست. به عبارتی سد چمشیر بدون مطالعات مستقل محیط زیستی تصمیم گرفته شد ساخته بشه، و یعنی ارزیابی اثرات محیط زیستی رو نهاد مستقلی انجام نداده است و امروزه با توجه به شرایطی که اون منطقه داره، ما میدونیم که بخش عمده ای از مخزن سد بر روی سازند گچساران قرار میگیره و بر اساس شواهدی که فعالان محیط زیست ارائه داده اند، برونزدهایی از نمک وجود داره. سازند گچساران سازندی است مربوط به دوران سوم زمینشناسی که لایه‌های از مارن و همچنین گچ و نمک درش وجود داره و این لایه‌های گچ و نمک برای جماعت وزارت نفت این اهمیت دارند که به عنوان سنگ پوشش سازند آسماری که مخزن نفت هست شناخته میشن، اما وقتی که به سطح زمین میرسن در معرض آب هم قرار میگیرن، خب بخشی از این نمک و گچ حل میشه و وارد منابع آبی میشه و رودخانه زهره مسیری که طی میکنه از این سازند عبور میکنه. و حالا وقتی که قرار هست که یک مخزن بزرگ آب در اون منطقه شکل بگیره، این بخشهای از سازند گچساران که درش نمک و گچ وجود داره در معرض انحلال قرار خواهند گرفت. به طور کلی تصمیم گیری برای ساخته شدن سدها در ایران تصمیم گیری از بالا هست و مردمی که آگاه شده باشن از اثرات منفی این سدها هیچ نقشی در تصمیم گیری ها ندارن و این به دلیل نبود دموکراسی هست در کشور و متاسفانه فقط در چمشیر این رو نمیبینیم، در گتوند که شرایط مشابهی وجود داشت به دلیل وجود سازند گچساران این رو دیدیم، در سد تنگ سرخ نزدیک به شیراز هم این رو میبینیم که سازند رازک که در حقیقت مشابه سازند گچساران هست، اون هم میتونه شهر شیراز رو هم به عبارتی به خطر بندازه. و به طور کلی نبود فرهنگ محیط زیستی میان مسئولان کشور باعث شده که اصل 50 قانون اساسی که اصل محافظت از محیط زیست باشه رو نادیده بگیرن برای استفاده از منابع، و متاسفانه این روند همچنان ادامه داره.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هنوز پاسخ نامه فیفا در مورد توضیح درباره احتمال اعدام امیر نصر آزادانی فوتبالیست ایرانی را نداده است. فدراسیون بین‌المللی فوتبال دو روز پیش با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی از این فدراسیون خواست تا درباره وضعیت امیر نصر آزادانی بازیکن سابق تیم تراکتور تبریز توضیح دهد. این بازیکن جوان فوتبال به همراه چند ورزشکار دیگر ایرانی در دادگاه‌های جمهوری اسلامی و بدون وکیل به محاربه محکوم و در خطر اعدام قرار دارد. با فرمت تازه AFC در ارتباط با حضور تیم‌های باشگاهی در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا، تیم‌های ایرانی شانس اندکی برای شرکت در سطح اول این مسابقات دارند. به غیر از زیرساخت‌های مناسب، حضور بدون قید و شرط بانوان تماشاگر در ورزشگاه‌ها نیز یکی دیگر از الزامات تازه AFC است. حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان، پیشتر در ارتباط با این ماجرا گفته بود:
این الزام و موردی که همه عزیزان برداشت کردن که به صورت اجبار یا الزام هست، تعهدی هستش که در سالهای گذشته همکاران قبلی ما، وزیر محترم قبل، در تفاهمی که کردن، امضایی که کردن بین فدراسیون فوتبال با مراجع بین‌المللی، خب قبول کردن که بله این اتفاق بیفته. بیرون دارن تبلیغ میکنن که ایران علاقمند نیست خانم‌ها در استادیوم‌ها باشن. ما می‌خوام این رو بگیم که اینطور نیست که بیرون این تبلیغات
حمایت چهره‌های سرشناس ورزش ایران از علی دایی در ارتباط با ماجرای بازگرداندن هواپیمای حامل همسر و دختر او از مرز هوایی دبی به ایران همچنان ادامه دارد. محمد خاکپور بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، عارف غلامی بازیکن تیم فوتبال استقلال و امیررضا خادم رئیس پیشین فدراسیون کشتی از جمله چهره‌های سرشناس ورزشی بودند که طی دو روز گذشته در این مورد از علی دایی حمایت کردند. و حسن تأمینی رئیس فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی روز گذشته در واکنش به حضور بدون حجاب اجباری سارا خادم و شریعه ملی پوش این کشور در مسابقات شطرنج قزاقستان گفته او به طور مستقل در این رقابت‌ها حاضر شده و ارتباطی با ایران ندارد. علاوه بر سارا خادم و شریعه، آتوسا پورکاشیان بانوی شطرنج باز سابق تیم ملی ایران که در حال حاضر زیر پرچم آمریکا مسابقه می‌دهد، دو روز پیش در مسابقات شطرنج برق‌آسای قزاقستان بدون حجاب اجباری به مصاف حریفان خود رفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بررسی تأثیر اعتراض‌های اخیر بر تعداد تماشاگران فیلم‌های در حال نمایش در سینماهای ایران می‌پردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
تأثیر اعتراض‌های اخیر بر سینمای ایران به شکل‌های مختلف ادامه دارد و حالا با گذشت بیش از 3 ماه از این اعتراض‌ها می‌توان گفت سازوکار نمایش فیلم‌ها نیز به شکل بسیار محسوسی درگیر تبعات این اعتراض‌ها شده است. این موضوع به ویژه در کاهش چشمگیر تعداد تماشاگران فیلم‌های در حال نمایش خود را نشان می‌دهد. بررسی آمار تماشاگران سینماها به تفکیک فصول مختلف بر مبنای داده‌های منتشره از وبسایت سنفا که زیر نظر سازمان سینمایی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی اداره می‌شود نشان می‌دهد اعتراض‌های سراسری باعث کاهش دستکم 50% در تعداد تماشاگران سینماها شده است. بر مبنای این آمار فیلم‌های در حال نمایش سینماها در 3 ماهه دوم سال 1401 یعنی فصل تابستان بیش از 4,200,000 نفر تماشاگر داشتند، اما در 3 ماهه سوم همین سال یعنی زمان اعتراض‌های سراسری کمی بیش از 2,180,000 نفر به سینماها رفتند. کاهشی معنادار که نشان از عمق تأثیر اعتراض‌ها بر عادات فرهنگی و هنری مردم ایران دارد. علی مصلح روزنامه‌نگار سینمایی درباره این تأثیر چنین می‌گوید:
وقتی به گیشه پاییز امسال سینما ایران دقت بکنیم، بر اساس اطلاعات سنفا یا سامانه مدیریت فروش سینما ایران 2,170,000 بلیت فروخته شده. مقایسه این با 2 مقطع خیلی قابل تأمله. یک تابستان امسال یعنی 1 فصل قبل که بیش از 2,000,000 ریزش مخاطب نشون میده و وقتی با پاییز پارسال مقایسه بکنیم دقیقاً 1,000,000 ریزش مخاطب نشون میده. تعداد بلیت های فروخته شده به این میزان کم شده نسبت به فصل قبل 2,000,000 و نسبت به پاییز سال قبل 1,000,000 و این یک وضعیت کاملا بحرانی رو برای سینما ایران رقم میزنه، به خصوص اگر دقت بکنیم که از این 2,170,000 مخاطب یا بلیت فروخته شده حدود 450,000 تاش به یک فیلم کمدی برمیگرده که از آبان ماه اکران شده و سهم بقیه فیلم ها در واقع یک چیزی حدود بین 1,500,000 تا 1,600,000 بلیت یا مخاطبه و این در واقع نشون میده که نه تنها اعتراضات تأثیر گذاشت و مخاطب سینما ایران رو نصف کرد نسبت به تابستون در واقع همین امسال، حتی نسبت به پاییز سال گذشته که گیشه همچنان تحت تأثیر کرونا بود بر اساس ادعایی که سینماگران یا مسئولان مطرح میکردن، این مقدار ریزش پیدا کرده. و نکته مهم به نظر من اینه که در واقع دیگه مخاطب آن چیزی که به اسم سینمای ایران در قالب رسمی عرضه میشه رو نمیپسنده. حتی فروش فیلم بخارست، همین فیلم کمدی که گفتم حدود 500,000 450,000 مخاطب داشته، در مقایسه با کمدی های قبل تر از اون در این دو سال اخیر یک افت محسوس و قابل توجهی رو نشون میده و این نشانه ایه برای اینکه سینما و گیشه سینما میتونه در واقع به ورشکستگی کامل برسه.
از نکات قابل توجه در تعداد تماشاگران فصل پاییز سینماها که همزمان با اعتراض‌های سراسری است، حضور تعداد زیادی از تماشاگران موردی به دلیل نمایش فیلم‌های مربوط به کودکان است. علی مسلح این موضوع را چنین توضیح می‌دهد:
اون چیزی که اهمیت داره اینه که همین مقدار مخاطب هم بر اساس فیلم‌های کمدی و فیلم‌های مخاطب کودکان و جوان بودن و اینها کسانی که در همین سه ماه پاییز امسال بعد از اعتراضات به سینما رفتن به احتمال زیاد اصلا اون مخاطب حرفه‌ای یا مخاطب همیشگی سینما ایران نیستن. کسانی هستن که حالا به دلیل اکران فیلم‌های کودک مثلا فرزندان خودشون رو بردن، خانواده‌هایی که خیلی مخاطب دائمی و همیشگی سینما ایران محسوب نمیشن.
کاهش تعداد تماشاگران سینماهای ایران از اواخر سال 1398 آغاز شد. همه‌گیری ویروس کرونا و شدت گرفتن شکاف میان حکومت و جامعه و ناتوانی فیلم‌های ایرانی در نمایش و بیان دغدغه‌ها و مسائل طبقات معترض اجتماعی از دلایل اصلی کاهش تماشاگران از سوی ناظران ارزیابی شد. این کاهش به ویژه درباره فیلم‌های با مضامین مرتبط با مسائل اجتماعی بسیار محسوس است. به رغم تلاش‌های مسئولان سینمایی حکومت برای جذب تماشاگران در ماه‌های پیش از اعتراض‌ها، اما باز هم تعداد تماشاگران فیلم‌های با مضامین اجتماعی از 650,000 نفر فراتر نرفت. علی مصلح درباره بحرانی که سینمای جدی ایران در جذب تماشاگر طی سال‌های اخیر داشته چنین می‌گوید:
همچنان روند افت فیلم‌های اجتماعی ادامه داره. سال گذشته فیلم قهرمان اصغر فرهادی تعداد مخاطبش حتی به 500,000 تا نرسید و وقتی امسال که ظاهراً در بهار و تابستان رونق بیشتر شده بود نسبت به پارسال و ظاهراً عادت سینما رفتن داشت برمیگشت، دو فیلم اجتماعی دیگه یعنی ابلق و تیتی که با تبلیغات فراوان اکران شدن، فروششون رو وقتی نگاه کنیم در مرز حدود 600,000 مخاطب ایستاده و بیشتر نشده، در حالی که در دهه 90 سینمای جدی و اجتماعی ایران در واقع میشه گفت مخاطب فیلم‌هایی داشت که مخاطب بالای 1,000,000 حتی گاهی تا 2,000,000 رو تجربه می‌کرد، از فیلم‌های اصغر فرهادی، سعید روستایی و غیره. و من فکر میکنم بیشترین لطمه رو از مجموع اتفاقاتی که داره داخل ایران میفته همین سینمای جدی میبینه، به خاطر اینکه داعیه واقع نمایی یا واقع گرایی یا رئالیسم داشته و اون چیزی که الان در قالب رسمی ارائه میشه دیگه مطلقاً هیچ نسبتی با واقعیت جامعه نداره. نه تنها مضامین، سوژه ها و محتوا که تحت تاثیر سانسوره، بلکه دیگه سر و شکل و ظاهر در واقع کاراکترها که مهمترینش در واقع شخصیت های زن هستن دیگه قابل باور نیست و من فکر میکنم از این نقطه به بعد دیگه سینمای ایران نمیتونه در اون قالب رسمی، به خصوص اون فیلم هایی که این دایه اجتماعی بودن، واقعی بودن و دغدغه‌مند بودن داشتن رو در واقع به حیات خودش ادامه بده در قالب یک تصویر جعلی، به خاطر اینکه این جنبش اخیر به شکل کامل ترکوندن اون حبابی بود که در واقع شاید مهمترین جلوش حجاب اجباری بود و سینما ایران به مدت 14 خواسته یا ناخواسته مبلغ شده بود و من فکر میکنم که از این نقطه به بعد علاوه بر این که کلن گیشه سینما ایران فیلم های عامه پسند و کمدیش یک ریزش محسوسی رو تجربه خواهد کرد، فیلم‌های اجتماعی که در فضای رسمی و تحت نظارت و سانسور ساخته میشن حتی مخاطبشون از اینی که پارسال و امسال دیدیم سقوط بیشتری میکنه.
سینمای رسمی ایران زیر مجوزهای حکومتی حالا در چنین شرایطی به استقبال جشنواره‌های حکومتی فجر می‌رود، در حالی که همچنان روند ساخت فیلم‌های تازه ادامه دارد و گمانه‌زنی‌ها درباره نمایش برخی از این فیلم‌ها در دوره پیشروی جشنواره فیلم فجر است. این در حالی است که بسیاری از سینماگران هم خواستار تحریم شرکت در این جشنواره شدند. همزمان روند ریزش و خروج سینماگران شناخته شده از جریان تولید رسمی فیلم‌ها در شکل‌های مختلف، از حجاب برداشتن بازیگران زن گرفته تا خروج از کشور نام‌های شناخته شده، ادامه دارد. این اتفاقات سینمای ایران را کاملاً در شرایط متفاوتی نسبت به تمام 4 دهه گذشته قرار داده است. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda